فصل 15 شبح ترس. هنگام مطالعه این فصل پایانی کتاب روی خود تأمل کنید و ببینید چند مورد از ترس‌های مورد اشاره درباره شما مصداق دارد. قبل از آن که بتوانید از فلسفه مطرح شده در این کتاب استفاده مفید بکنید، ذهن شما باید برای دریافت آن آمادگی لازم را داشته باشد. تدارک این کار دشوار نیست. در واقع این آمادگی با مطالعه، تحلیل و درک سه دشمنی که باید با آنها برخورد کنید به دست می آید. این سه دشمن عبارتند از تردید، شک و ترس. تا زمانی که این سه عنصر منفی کلن یا جزئن در ذهن شما باقی باشد، حس ششم نمی تواند به وظایف خود عمل کند. این سه با هم در ارتباط نزدیک هستند. وقتی یکی از آنها را میابیم، دو مورد دیگر نیز در دسترس قرار میگیرند. تردید جوانه و نهال ترس است. هنگام مطالعه مطلب به این نکته توجه داشته باشید. تردید و دودلی به شکست می انجامد و ترکیب این دو تولید هراس می کند. فرایند ترکیب اغلب آهسته است. به همین دلیل است که این سه دشمن تا این حد خطرناک هستند. اینها بیان که متوجه باشیم و بیان که دیده شوند شکل می گیرند و ناگهان ظاهر می شوند. باقی مانده این فصل هدفی را توصیف می کند که لازم است قبل از اجرای فلسفه مورد بس در این کتاب به آن دست یابیم. همچنین شرایطی را تحلیل می کند که سبب شده است کثیری از مردم به فقر و تنگ دستی سوق داده شوند. به حقیقتی اشاره دارد که باید همه طالبین ثروت آن را درک کنند. هدف این فصل درمان این شش ترس است. قبل از پیروزی بر دشمن باید نامش را بدانید. بدانید که چه عاداتی دارد و در کجا یافت می شود. هنگام مطالعه کتاب خود را به دقت تحلیل کنید و ببینید که کدام یک از این ترس‌های عمومی خود را به شما متصل ساخته است. فریب عادات این دشمنان بزرگ را نخورید. توجه داشته باشید که اینها گاه در ذهن نیمه هوشار پنهان می مانند. شناسایی آنها در این شرایط دشوار است. از این دشوارتر از میان برداشتن آنهاست. شش حراس اصلی. با شش حراس اصلی روبرو هستیم که همه اشخاص در زمانی با یک یا ترکیبی از آنها روبرو می شوند. اغلب اشخاص اگر از هر شش مورد رنج نبرند بسیار خوشبخت هستند. این حراس ها به ترتیب اهمیت عبارتند از ترس از فقر، ترس از انتقاد، ترس از بیماری، ترس از دست دادن عشق و محبت اشخاص، ترس از سالهای کهولت، ترس از مرگ. سایر ترس ها اهمیت کمتری دارند و می توان آنها را تحت این شش عنوان خلاصه کرد. ترس یک حالت ذهنی است و ذهن را می توان کنترل و هدایت نمود. انسان قبل از احساس اندیشه می کند. در پی این بیان به مطلب مهمتری برخورد می کنیم و آن اینکه اندیشه انسان بیدرنگ به هم عرض فیزیکی خود تبدیل می شود. تکانش های فکری که به صورت اتفاقی دریافت می شوند می توانند شرایط مالی، شغلی، حرفه‌ای یا سرنوشت اجتماعی اشخاص را مشخص سازند. ما در اینجا به حقیقت بسیار مهمی اشاره داریم که به اشخاصی که نمی دانند و نمی فهمند که چرا بعضی ها به نظر خوشبخت می رسند، در حالی که سایرین با توان مشابه یا آموزش و تجربه و توانایی بیشتر مغزی با نگونبختی و فلاکت روبرو می شوند توضیح کافی ارائه می کند. می توان در مقام توضیح گفت که هر کس می تواند ذهن خود را کنترل کند. هر کس می تواند تحت تأثیر تکانش های فکری و گزارشات مغزی دیگران قرار بگیرد. همانطور که شخص می تواند درها را به روی خود ببندد و به انتخاب خود توجه داشته باشد. طبیعت انسان را در شرایطی قرار داده که جز اندیشه به همه چیز کنترل داشته باشد. این حقیقت در کنار این مهم که هرچه انسان خلق می کند به شکل یک اندیشه است، ما را به اصلی که می توان به کمک آن بر حراس غلبه یافت نزدیکتر می کند. ترس از فقر. سازش و مصالحه‌ای میان فقر و تنعم وجود ندارد. جاده‌های منتهی به فقر و ثروت در دو جهت مغایر هم کشیده شده‌اند. اگر شما طالب ثروت هستید، نباید شرایطی را بپذیرید که به فقر ختم می‌شود. توجه داشته باشید که در اینجا از واژه تنعم و ثروت به مفهوم وسیع کلمه استفاده می‌کنیم که در آن توانگری‌های معنوی، مالی و ذهنی را در نظر گرفته‌ایم. نقطه شروع را منتهی به تنعم و میل و اشتیاق است. در فصل اول درباره طرز استفاده صحیح از میل و اشتیاق صحبت کردیم. در بحث درباره فقر هم می توانید از راهنمایی‌هایی که قبلا ارائه شده برای تدارک ذهن خود جهت استفاده از میل و اشتیاق استفاده کنید. بنابراین باید مشخص کنید که چه مقدار از فلسفه مطرح شده در این کتاب را جذب کرده اید. اگر پس از خواندن این فصل حاضر باشید که فقر را بپذیرید، می توانید ذهن خود را برای دریافت و پذیرش فقر آماده کنید. این تصمیمی است که نمی توانید از آن اجتناب کنید. اگر خواهان ثروت هستید، باید شکل، نوع و اندازه آن را مشخص سازید. شما راه منتهی به تنعم را می شناسید. شما نقشه راهنمایی دارید که اگر از آن به درستی استفاده کنید، در جاده منتهی به ثروت و تنعم به حرکت در می آیید. اگر شروع درست نداشته باشید و یا اگر قبل از رسیدن به مقصد متوقف شوید، کسی جز شما مستجب سرزنش نیست. مسئولیت از آن شماست. برای رسیدن به ثروت باید ذهن خود را بسیج کنید. توجه داشته باشید که ذهن خریدنی نیست، باید آن را ایجاد کرد. مخربترین ترس ها. ترس از فقر یک حالت ذهنی است و چیزی بیش از آن نیست، اما این ذهنیت میتواند راه موفقیت را مسدود کند. این ترس ذهن استدلالی را فلج میکند، تصور و تخیل را نابود میکند، اتکای به نفس را میکشد، دلگرمی و اشتیاق را از بین میبرد، ابتکار را نابود میکند، هدف و مقصود را نامطمئن میکند، تنبلی و مسامحه کاری را تشویق و دلگرمی و پشتکار را از بین میبرد و کنترل بر خیشتن را غیر ممکن میسازد. خوشی را از شخص گرفته، امکان درست اندیشی را از بین برده، تمرکز تلاش را منحرف میسازد، مداومت و استقامت را تحلیل برده، قدرت اراده را از بین میبرد. ترس از فقر آرزو و اشتیاق را در اشخاص میکشد، بر حافظه انسان تأثیر نامساعد گذاشته، شکست را در انواع اقسامش به ذهن انسان دعوت میکند. این ترس عشق را میکشد، احساسات قلبی را نابود میکند و دوستی ها را از میان بر میدارد، اسباب بیخوابی میشود و به عبارت دیگر فلاکت و بدبختی را به ارمغان میآورد و همه اینها در شرایطی اتفاق میافتد که ما به طور مسلم در دنیایی از تنعم زندگی میکنیم، دنیایی که در آن هر چه را بخواهیم به دست میآوریم. بدون تردید ترس از فقر مهلکترین ترس هاست. آن را در رأس فهرست ترس ها قرار داده ایم، زیرا احاطه بر آن دشوار است. تقریبا تمامی حیوانات پست‌تر از انسان تحت تأثیر غریزه هستند، اما توانایی اندیشن آنها محدود است، بنابراین به جان هم می افتند. اما انسان اندیشمند جسم هم نوعان خود را نمی خورد، به جای آن ترجیح می دهد آنها را در زمینه مالی لخت کند. انسان به قدری در این زمینه پیشرفت کرده است که کلیه قوانین بشری را به منظور حراست در برابر هم نوعانش تدوین کرده است. هیچ چیزی به اندازه فقر انسان را رنج نمی دهد و او را تحقیر نمی کند. تنها کسانی معنای فقر را می دانند که آن را تجربه کرده اند. در این میان چه جای تعجب که انسان از فقر به هراست. انسان به تجربه آموخته که وقتی پای پول و دارایی و ثروت مطرح باشد، به بعضی ها نمی تواند اعتماد کند. انسان به قدری مشتاق تنعم است که می خواهد هر طور که شده آن را به دست آورد. البته سعی می کند که کسب ثروت حالت قانونی داشته باشد، اما این امکان هم وجود دارد که در صورت نیاز به ثروت به هر وسیله‌ای متمسک شود. تحلیل خیشتن ممکن است نقاط ضعفی را آشکار کند که اشخاص به راحتی آن را تصدیق نکنند. این شکل امتحان برای همه کسانی که از زندگی خود چیزی بیش از فقر انتظار دارند ضرورت دارد. هنگام تحلیل شرایط خود به خاطر داشته باشید که شما در آن واحد هم دادگاه و هم هیئت منصفه هستید، هم دادستان و هم وکیل مدافع هستید. توجه داشته باشید که شما را محاکمه می‌کنند. با حقایق روبرو شوید، از خود بپرسید و به آن پاسخ مشخص بدهید. در پایان این امتحان درباره خود به مطالب بیشتری پی میبرید. اگر احساس میکنید که نمیتوانید در کار تحلیل خیشتن یک قاضی بیطرف باشید، از کسی که شما را بشناسد به عنوان قاضی استفاده کنید، زیرا شما مترصد حقیقت هستید. آن را به دست آورید. مهم نیست که آن را به چه قیمتی به دست میآورید، هرچند ممکن است رسیدن به این حقیقت شما را موقتا شرمزده کند. اگر از اغلب اشخاص بپرسید که از چه میترسند، جواب میدهند من از چیزی نمیترسم. این پاسخ درستی نیست، زیرا اشخاص به ندرت میدانند که تحت تأثیر هراس هستند. احساس ترس به قدری عمیق است که ممکن است شخص عمری را با آن زندگی کند و از حضور آن در خود آگاه نباشد. تنها یک تحلیل شجاعانه میتواند حضور این دشمن همگانی را ثابت کند. وقتی چنین تحلیلی میکنید، شخصیت خود را عمیقاً بکاوید. در زیر به نشانه های ترس اشاره کرده ایم. نشانه های ترس از فقر: بی تفاوتی، ویژگی‌های بی‌تفاوتی، نداشتن میل و آرزو، تنبلی ذهنی و جسمانی، فقدان ابتکار، تصور، تخیل، اشتیاق و خویشتنداری است. شک و تردید به دیگران اجازه می‌دهیم که به جای ما فکر کنند. نگرانی تقصیرها را در دیگران می‌جوییم. بیش از درآمد خود میل به خرج کردن داریم. بی‌توجهی به وضع ظاهر، اخم کردن، افراط در نوشیدن الکل، استعمال مواد مخدر، عصبیت. احتیاط بیش از اندازه. عادت در نظر گرفتن جنبه منفی برای همه شرایط، اندیشیدن و صحبت کردن درباره شکست احتمالی به جای توجه به راه‌های دستیابی به موفقیت، اطلاع از راه‌های منتهی به فلاکت و مصیبت و بی‌توجهی به یافتن برنامه‌هایی برای اجتناب از شکست، در انتظار زمان مناسب بودن برای به اجرا گذاشتن برنامه‌ها و نقطه نظرها، آنگونه که صبر کردن به عادتی دائمی تبدیل می‌شود. توجه به اشخاص شکست خورده و بی‌توجهی به موفق‌ها، بدبینی و نفوذ بد زدن، تنبلی و مساهمه کاری، کارها را به فردا موکول کردن، بهانه آوردن پشت سر هم برای انجام ندادن کارها. این نشانه ناراحتی در ارتباط نزدیک با احتیاط بیش از اندازه، تردید و نگرانی است. نپذیرفتن مسئولیت در جایی که امکان آن وجود دارد. تمایل به سازش و مصالحه به جای جنگیدن و مبارزه کردن. سازش با مشکلات به جای استفاده از آنها به عنوان پله‌های ترقی منتهی به پیشرفت. چانه زدن درباره چیزهای بی‌ارزش به جای توجه به تنعم، ثروت، رضایت و خوشبختی. برنامه ریزی درباره شکست خوردن به جای در هم کوبیدن پل‌های پشت سر و توجه به امکان عقب نشینی. نداشتن اعتماد به نفس، هدف مشخص و عزم راسخ، ناتوانی در خویشتنداری، نداشتن ابتکار، پشتگرمی، دلگرمی، آرزو و توانایی استدلال درست، انتظار فقر به جای اندیشیدن به ثروت، همکاری و مجالست با کسانی که فقر را پذیرفتند به جای همنشینی با کسانی که مترصد ثروتند و به آن میرسند. پول سخن میگوید. بعضی ها میپرسن چرا کتابی درباره پول نوشتم؟ چرا باید تنعم و توانگری را با معیار پول سنجید؟ بعضی ها معتقدن و حق هم با آنهاست که اشکال دیگری از تنعم وجود دارد که از پول مهمتر است. بله، من هم تصدیق میکنم که تنعم تنها با پول و دلار محاسبه نمیشود. اما میلیون ها انسان به شما میگویند که شما پول مورد نیازم را بدهید، من به سایر خواسته هایم میرسم. علت اصلی نگارش این کتاب این است که میلیون ها زن و مرد تحت تأثیر ترس از فقر فلج شدند. ویس پروک پگلر این ترس را به خوبی توضیح داده است. پول فلزی مسکوک یا اسکناسی مچاله شده است. بسیاری از گنجینه‌های قلبی و روانی را نمیتوان با پول خرید، اما اغلب کسانی که در فقر و مسکنت به سر میبرند این را نمیپذیرند. وقتی مردی نداره است و باید در خیابانها پرسه بزند، وقتی بیکار است و نمیتواند شغلی دست و پا کند، گرفتار ذهنیتی است که میتواند آن را در حالت شانه ها، در طرز کلاهی که به سر گذاشته، در طرز راه رفتن و نگاهش متوجه شد. او نمیتواند در جمع توانگری که شغل و پست و کار و مقام دارند احساس حقارت نکند، هرچند بداند که آنها لزوماً هم ارز او نیستند و به اندازه او ذکاوت و فراست ندارند. صاحبان امتیاز مقام و امکان و ثروت دیگران را ناخواسته قربانی میبینند. ممکن است ندار مدتی از دیگران قرض بگیرد، اما این قرض گرفتن اغلب به اندازه ای نیست که او را راضی کند. از آن گذشته نمیتواند برای همیشه قرض بگیرد، اما کسی که برای امرار معاش خود قرض میگیرد افسرده میشود. پول قرضی هرگز به اندازه سایر پولها الهام بخش نیست. وقتی مردی در شرایط نامناسب به سر میبرد، وقتی شغل و کار و کاسبی ندارد، گاه برای یافتن کار کیلومترها تن به سفر میدهد. بعد جواب میگیرد که شغل را به شخص دیگری دادند. کاری پیدا میکند که کسی برای آن پول نمیپردازد. باید بر اساس درصد فروش کار کند. آن هم برای کالایی که خریداری ندارد، جز آن که کسانی به ترحم آن را بخواهند. در این شرایط متقاضی شغل بار دیگر خود را در خیابان می‌یابد که نه جایی برای رفتن دارد و نه کسی را می‌شناسد که به او رجوع کند. با این حساب پرسه زدن ادامه می‌دهد، به ویترین‌های فروشگاه و به اشیاء درون آنها نگاه می‌کند که با او غریبند. در این شرایط نسبت به کسانی که با اشتیاق و علاقه به درون مغازه می‌روند و خرید می‌کنند احساس حقارت می‌کند. در ایستگاه قطار به راه می افتد. برای استراحت به کتابخانه می رود، اما این با یافتن شغل فرق دارد. رفتن به کتابخانه یافتن شغل نیست. به رفتن و جستجو ادامه می دهد. ممکن است لباسهای پرزرق و برق یادگار ایام گذشته را بپوشد، اما این هم برای او نان و آب نمی شود. او هزاران نفر دیگر را می‌بیند. او کتابدارها، دفتردارها، منشیها، شیمیدانها و سایرین را می‌بیند که کاری می‌کنند و او به حال خود قبطه می‌خورد. می‌بیند که آنها کار خود را دارند، از انسانیت احترام خاص برخوردارند و در این شرایط حتی به فکرش نمی‌رسد که او هم انسان خوبی است. تنها پول است که این تفاوت را ایجاد می‌کند. با کمی پول او بار دیگر خیش را از دست رفته می‌یابد. ترس از انتقاد. خیلی از انتقاد می ترسند، اما کسی به طور قطعی نمی گوید که نگران انتقاد نیست. اما واقعیتی است که در اغلب اشخاص ترس از انتقاد به شکل کاملا پیشرفته خود وجود دارد. به اعتقاد من ترس از انتقاد ناشی از آن بخش از طبیعت بیرس رسیده به انسان است که نه تنها می خواهد اشیا و مایملک سایر هم نوعان خود را به دست آورد، بلکه می خواهد خود را از انتقاد سایر هم نوعان خود مبرا نگه دارد. بسیاری از سیاستمداران به جای آنکه به ویژگی‌های خود بپردازند، سعی دارند با انتقاد کردن از رقبای خود در موقعیت بهتری قرار بگیرند. تولید کنندگان پوشاک از ترس انتقاد به خوبی بهره برداری کردند. هر فصل سبک و سلیقه در لباس پوشیدن تغییر می‌کند. اما به راستی کیست که درباره طرز و سبک لباس مردم تصمیم می‌گیرد؟ مسلماً این خریدار نیست که چنین تصمیمی می‌گیرد. به جای آنها تولید کننده در مقام تصمیم گیری است. اما چرا طرز لباس پوشیدن را به این سرعت تغییر می دهند؟ جواب مسلمی دارد. آن را تغییر می دهند تا بتوانند لباس های بیشتری بفروشند. با همین استدلال تولید کنندگان مدل اتومبیل های خود را همه ساله تغییر می دهند. همه می خواهند اتومبیل آخرین مدل سوار شوند. تا اینجا درباره اشخاصی صحبت کردیم که تحت تأثیر ترس از انتقاد تن به رفتارهای بخصوصی می‌دهند. اکنون اجازه بدهید رفتار انسان را وقتی این ترس بر او در روابط مهمتر تأثیر می‌گذارد توضیح دهیم. مثلا به کسی توجه کنید که به سن بلوغ فکری رسیده است، 35 تا 40 سالگی به طور متوسط. اگر بتوانید افکار پوشیده در پس ذهن او را بخوانید، می‌بینید که افکار او به طور کلی با افکار کسانی که چند دهه قبل از او زندگی می‌کردند تفاوت بارز دارد. چرا انسان حتی در عصر روشنگری حاضر نیست باورهای خود را نسبت به افسانه و دروغ کتمان کند؟ دلیلش ترس از انتقاد است. بسیاری از زنان و مردان را به این دلیل که جرأت کرده به اشباح شک کنند سوزانده‌اند. به همین دلیل است که از انتقاد می‌ترسیم. می‌ترسیم که گرفتار مجازات سنگین شویم. این موقعیت هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارد. ترس از انتقاد انسان را از این کار محروم می کند. قدرت تصور او را نابود می کند. به فردیت او لطمه می زند. اتکای به نفس او را از بین می برد. با انواع اقسام راه‌ها به او آسیب می رساند. پدر و مادر اغلب با انتقاد از فرزندان خود با آنها لطمه شدید می زند. همه به شکلی از انتقاد می ترسند و اغلب نزدیکترین کسان به ما بیش از سایرین از ما انتقاد می کنند. به اعتقاد من، والدینی که در ذهن فرزندان خود عقده حقارت می کنند و با انتقادهای بیجا در فرزندان خود تولید حقارت می کنند، مرتکب خطا و جنایت بزرگی می شوند. کارفرمایانی که طبیعت انسان را میشناسند میدانند که بهترین راه استفاده از اشخاص به جای انتقاد پیشنهاد سازنده است. پدر و مادر هم باید در ارتباط با فرزندان خود چنین کنند. انتقاد ترس را در دل انسان میکارد، اما تولید عشق و محبت نمی کند. نشانه های ترس از انتقاد. این ترس نیز تقریباً به اندازه ترس از فقر عمومیت دارد و اثرات آن به همان اندازه در موفقیت انسان مشکل ساز می شود. روی هم رفته می توان گفت که ترس از انتقاد تا حدود زیاد ابتکار را نابود می کند و استفاده از قدرت تخیل را از بین می برد. نمونه های بارز این ترس عبارتند از کمرویی که اغلب به شکل خجالتی بودن، ترسویی در گفتگو با دیگران، ملاقات با غریبه ها، تکان دادن بی‌رویه دست ها و سایر اندام های بدن و ثابت نماندن تخم چشم دیده می شود. نداشتن تعادل و توازن. این نشانه ترس از انتقاد در ناتوانی شخص در کنترل صدا، ناراحتی در حضور دیگران، بد قرار دادن بدن و حافظه بد خود را نشان می دهد. شخصیت ناتوانی در تصمیم گیری و ابراز عقیده به صورت قطعی، پذیرفتن دیگران بدون اطلاع از درست بودن آنها. عقده حقارت، خود را کمتر از دیگران دیدن، دست زدن به اقداماتی که شخص به وسیله آن بخواهد عقده حقارت خود را بپوشاند، زدن حرف‌های پرطمطراق برای تأثیر گذاردن بر دیگران، تقلید از دیگران در لباس پوشیدن، تقلید از رفتار و گفتار دیگران، لافت زدن از موقعیت‌های خیالی. او که دارای عقده حقارت است می‌خواهد با احساس برتری دادن ظاهری به خود بر عقده حقارت خود سرپوش بگذارد. ولخرجی، رقابت در دیگران در خرج کردن بدون در نظر گرفتن درآمد خود، نداشتن ابتکار، استفاده نکردن از فرصت‌های مناسب برای اعتلاء شخصی، ترس از ابراز عقیده، بی‌اعتمادی به عقاید خود، تفره رفتن از جواب گفتن به سوالات مسئولین، تردید در سخنگویی، فقدان جاه طلبی، تنبلی جسمانی و ذهنی، ابراز وجود نکردن، تصمیم گیری ضعیف، تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن، عادت انتقاد از دیگران در پشت سر و چاپلوسی در حضور آنها، عادت پذیرفتن شکست، سوء ظن بی دلیل نسبت به دیگران، بی ادبی در رفتار و گفتار. ترس از بیماری، این ترس را می توان به میراث‌های اجتماعی و فیزیکی نسبت داد. این ترس با ترس از پیر شدن و ترس از مرگ ارتباط نزدیک دارد. در واقع بعضی ها به قدری نگران سلامتی خود هستند که تحت تأثیر آن بیمار می شوند. روی هم رفته انسان از آن جهت نگران بیماری است که ترس از مرگ را در ذهن او کاشته است. نگرانی ناتوانی پرداخت وجوه درمان نیز علتی بر این ترس است. به تخمین یکی از پزشکان مشهور، 75% بیمارانی که برای درمان خود به پزشک رجوع می کنند از توهم بیماری رنج می برند. ثابت شده است که ترس از بیماری حتی در شرایطی که کمترین دلیلی برای ترس وجود ندارد، اغلب نشانه های بیماری را در شخص هراسیده ایجاد می کند. انسان بیش از آنچه فکر می کنید قدرتمند است. مغز انسان می تواند بسازد یا نابود کند. چند سال پیش در جریان آزمایش‌های متعددی که صورت گرفت، ثابت شد که اشخاص را میتوان با تلقین بیمار کرد. من شخصا در این زمینه آزمایش‌هایی کردم. در جریان یک آزمایش اشخاصی را انتخاب کردم و قرار شد که به هر کدام از آنها 3 نفر با فاصله ای از یکدیگر رجوع کنند. نفر اول به شخص مورد آزمایش می گفت مثل اینکه حالت خوب نیست. در اغلب موارد شخص تحت آزمایش جواب می داد نه حالم خوب است. اما واکنش او نسبت به دومین سوال کننده فرق داشت. دقیقا نمی دانم، اما مثل اینکه حالم آنقدرها هم تعریفی ندارد. اما در جواب سومین سوال کننده اغلب می گفتند که حق با توست، حالم بسیار بد است. اگر به این حرف من شک دارید، آن را روی دوستانتان یا آشنایانتان آزمایش کنید. اما توصیه من به شما این است که در این زمینه بیش از حد پیش نروید. با توجه به نشانه های موجود می دانیم که تکانش های فکری منفی می توانند اشخاص را به راستی بیمار کنند. این تکانش می تواند با تلقین از ذهنی به ذهن دیگر انتقال یابد. شخصی در همین زمینه می گفت وقتی کسی از من حالم را می پرسد، دلم می خواهد جواب او را با کوبیدن مشتی بر دهانش بدهم. گاه پزشکان بیماران را برای درمان به نقاط دیگری می‌فرستند، زیرا احساس می‌کنند که تغییر روحیه و آب و هوا برای آنها ضرورت دارد. بذر ترس از بیماری در همه وجود دارد. نگرانی، ترس، دلسردی و نومیدی به رشد بذر ترس کمک می‌کند. نومیدی و دلسردی در کارهای شغلی و امور عشقی از جمله مهمترین علل بیماری هستند. مرد جوانی به اندازه تحت تأثیر شکست عشقی خود قرار گرفته بود که او را در بیمارستان بستری کردند. ماها او میان مرگ و زندگی دست و پا زد. سرانجام از یک روانپزشک کمک گرفتند. روانپزشک پرستارهای او را عوض کرد و برای او پرستار بسیار زیبایی را در نظر گرفت که به او اظهار عشق می‌کرد. در مدت 3 هفته بیمار را از بیمارستان مرخص کردند. البته هنوز ناراحت بود، اما ناراحتیش تا حدود زیاد تخفیف یافته بود. بار دیگر احساس عشق داشت. شاید دانستنش برای شما جالب باشد که این بیمار و پرستار زیبایش کمی دیرتر با هم ازدواج کردند. نشانه های ترس از بیماری. نشانه های این ترس فراگیر عبارتند از تلقین به خود، استفاده از تلقین های بد به خود و مترصد نشانه های بیماری های مختلف بودن، در اندیشه بیماری های خیالی فرو رفتن و صحبت کردن از آن به طریقی که انگار حقیقت دارد، با دیگران درباره عمل جراحی، حادثه و سایر بیماری‌ها حرف زدن، پیروی پی در پی از برنامه‌های غذایی، تن دادن به فعالیت‌های جسمانی بدون راهنمایی اشخاص واجد شرایط، از سر خود دارو مصرف کردن و خود را به حساب خود درمان کردن، خود بیمار انگاری، مرتب از بیماری حرف زدن و در اندیشه بیماری بودن و انتظار بیماری را داشتن تا حدی که به فروپاشی اعصاب منتهی می شود. باید توجه داشت که اینها نتیجه اندیشه منفی هستند و چیزی جز اندیشه مثبت نمی تواند آن را درمان کند. خود بیمار انگاری اصطلاحی برای بیماری های خیالی است. خود بیمار انگاری به شخصی آسیب می زند. اغلب بیماری های اعصاب و روان ناشی از بیماری های خیالی هستند. ورزش نکردن. ترس از بیماری اغلب در کار ورزش های جسمانی اختلال ایجاد می کند و نتیجه آن بی تحرکی و در نتیجه از یاد رفتن وزن است. ترس از بیماری مقاومت بدن را تخفیف می دهد و شرایط مطلوبی برای بروز انواع بیماری ها فراهم می سازد. ترس از بیماری اغلب با ترس از فقر، به خصوص در مورد بیماری های توهمی که شخص نگران پرداخت پول دکتر و دارو و بیمارستان است، ارتباط دارد. ترس از دست دادن معشوق. منبع اولیه این حراس احتمالاً از زمانی نشأت می‌گیرد که مردها زن‌های یکدیگر را می‌ربودند یا زن‌های دیگر رابطه برقرار می‌ساختند. حسادت در سایر انواع ناراحتی‌های روانی ناشی از ترس به ارث رسیده عشق و محبت دیگران است. این ترس در میان ترس‌های ششگانه از همه دردناک‌تر است و بیشتر فکر و ذکر اشخاص را اشغال می‌کند. ترس از دست دادن عشق و محبت احتمالاً به عصر حجر باز می‌گردد که مردها به اتکای قوت بازو زنان را تصاحب می‌کردند. مردهای روزگار ما هم به این کار ادامه می‌دهند، اما به شیوه آنها با گذشته تفاوت دارد. مردهای زمانه ما به جای زور سعی می‌کنند با قول دادن به خرید لباس‌های زیبا، اتومبیل‌های شیک و آخرین مدل به این کار تن بدهند که در مقایسه با استفاده از نیروی جسمانی بسیار مؤثرتر است. عادات مردها در این زمینه شبیه عادات آنان در شروع تمدن است، با این تفاوت که حالا مردها روش خود را به شکل دیگری بروز می‌دهند. بررسی‌های دقیق به عمل آمده نشان می‌دهد که زن‌ها بیش از مردها در معرض هراس هستند. توضیح ساده‌ای نیز دارد. زن‌ها به تجربه آموخته‌اند که مردها طبیعتاً از ارتباط با زن‌های مختلف استقبال می‌کنند. نشانه‌های ترس از دست دادن مهر و محبت. نشانه‌های بارز این ترس عبارتند از حسادت، داشتن سوءظن به دوستان و عزیزان بدون دلیل مستدل و منطقی، تهمت زدن به همسر بدون هر گونه دلیل موجه، سوءظن داشتن نسبت به همه و باور نداشتن اشخاص. عیب جویی، عیب یابی در دوستان، اقوام، بستگان، همکاران و عزیزان بدون دلیل مشخص. قمار کردن، قمار، دزدی، تقلب و تن دادن به کارهای خطیر به منظور تأمین پول برای جلب محبت دیگران. خرج کردن بیش از اندازه یا زیر بار قرض رفتن به منظور راضی کردن معشوق، بیخوابی، عصبیت، فقدان مداومت و پایداری، ضعف اراده، خیشتندار نبودن، نداشتن اعتماد به نفس، بدخلقی. ترس از مرگ. برای بعضی‌ها ترس از مرگ ظالمانه ترین ترس هاست. علت مشخصی دارد. ترس از مرگ اغلب میتواند ناشی از تعصبات مذهبی باشد. کفار و بیدین ها کمتر از اشخاص متمدن از مرگ میترسند. صدها میلیون سال است که انسان از خود پرسیده من از کجا آمده و به کجا میروم. بسیاری از مذهبیون گذشته دیگران را دعوت به کیش خود کردند. به آنها گفتند مذهب مرا بپذیرید تا کلید درهای بهش را پس از مرگ به شما هدیه کنم. اگر به دین من ایمان نیاورید، برای ابد در آتش جهنم می سوزید. اندیشه مجازات ابدی علاقه به زندگی را از بین می‌برد و خوشبختی را غیر ممکن می‌سازد، در حالی که رهبر مذهبی ممکن است نتواند راه ورود به بهشت را نشان دهد. کسی که در مسیر دوزخ قدم برمی‌دارد، احساسی چنان وحشتناک دارد که تنها اندیشیدن به آن هر گونه دلیل و منطق را فلج می‌کند و ترس از مرگ را مطرح می‌سازد. امروز ترس از مرگ به اندازه زمانی که کالج ها و دانشگاه های بزرگ وجود نداشتن وجود ندارد. تحت تأثیر علم بسیاری از زنان و مردان از وحشت ترس از مرگ نجات میابند. زنان و مردان جوانی که به کالج ها و دانشگاه ها می روند به این سادگی تحت تأثیر آتش دوزخ قرار نمی گیرند. به کمک علم بیولوژی، ستاره شناسی و زیست شناسی و سایر علوم وابسته، ترس های ناشی از عصر تاریک ذهن انسان ها را فلج می کرد برطرف شده است. تمام دنیا از ماده و انرژی تشکیل شده است و با توجه به اصول فیزیک می‌دانیم که ماده و انرژی هیچ کدام قابل تولید و انهدام نیستند. انرژی و ماده را میتوان تبدیل کرد، اما نمیتوان آنها را از بین برد. زندگی یک نیروست. اگر نتوان نیرو و ماده را نابود نمود، در این صورت زندگی نیز قابل تخریب نیست، بلکه مانند سایر انواع انرژی میتواند دستخوش تغییر و تحول گردد، اما نابود شدنی نیست، مگر تنها یک مرحله گذراست. می توان گفت که مرگ خواب طولانی است. خوابی در آرامش است و خواب چیزی نیست که کسی از آن بترسد. این گونه می توان فکر مرگ را از ذهن شست. نشانه های ترس از مرگ. نشانه های ترس از مرگ عبارتند از اندیشیدن به مرگ به جای فکر کردن به زندگی. این ترس بیشتر در اشخاص مسن به چشم می خورد، اما گاه بسیاری از جوانان قربانی آن می شوند. بهترین راه درمان ترس از مرگ اشتیاق سوزان به پیروزی است. کسی که به قدر کافی از مشغله ذهنی برخوردار باشد هرگز به مرگ فکر نمی کند. برای او زندگی جایی برای نگرانی نیست. گاه ترس از مرگ با ترس از فقر در ارتباط است. در سایر موارد ترس از مرگ ناشی از بیماری و از بین رفتن مقاومت بدن است. عمومی ترین علل ترس از مرگ عبارتند از بیماری، فقر، نداشتن کار و شغل مناسب، نومید شدن از عشق و تعصبات مذهبی. نگرانی. نگرانی حالتی از ذهن است که مبتنی بر ترس می باشد. حرکتی آرام اما ادامه دار. قدم به قدم و به تدریج در ذهن انسان نفوذ می کند تا آنکه قدرت ذهن را نابود می سازد. اعتماد به نفس و ابتکار را از بین می برد. نگرانی شکلی از ترس ادامه دار است که در اثر تردید و دودلی به وجود می آید. بنابراین می توان آن را کنترل نمود. ذهن بیقرار عاجز است و تردید و دودلی ذهن را بیقرار می کند. اغلب اشخاص فاقد قدرت اراده‌ای هستند که بتوانند به سادگی تصمیم بگیرند و بر آن بایستند. شش ترس اولیه به خاطر تردید و دودلی تولید نگرانی می کند. خود را راحت کنید و ترس از مرگ را کنار بگذارید. مرگ را به عنوان یک حادثه غیر قابل اجتناب بپذیرید. ترس از فقر را فراموش کنید. تصمیم بگیرید که به ثروت و تنعم برسید. پای خود را برگردن ترس از انتقاد فشار دهید. نگران حرفهای دیگران نباشید. مهم نیست آنها چه می کنند و چه می گویند. ترس از سالهای کهولت را فراموش کنید. دوران پیری را به رسمیت بشناسید. دوران پیری سالهای معلولیت نیستند. دوران خردمندی، درایت، خیشتنداری و درک و فهم هستند. عادت نگرانی را در خود بکشید و بدانید که زندگی ارزش نگران شدن را ندارد. با این ذهنیت به آرامش می رسید. کسی که ذهنش انباشته از ترس است، نه تنها رفتار هوشمندانه ندارد، بلکه آن را ذهن همه کسانی که به او نزدیک می شوند انتقال می دهد. شانس موفقیت آنها را از بین ببرید. اندیشه مخرب. ارتعاش ترس از ذهنی به ذهن دیگر میرسد. درست همانطور که صدای انسان از ایستگاه فرستنده به ایستگاه گیرنده رادیو منتقل میشود. هدف شما در زندگی موفق شدن است. برای موفق شدن به آرامش ذهن و ذهن آرام احتیاج دارید. باید به خوشبختی برسید. نشانه های موفقیت به شکل تکانش های فکری ظاهر می شوند. می توانید ذهن خود را کنترل کنید. می توانید آن را با هر تکانش فکری که بخواهید تغذیه کنید. می توانید از ذهن خود استفاده سازنده کنید. شما حاکم بر زندگی دنیوی خود هستید. می توانید افکار خود را کنترل کنید. می توانید بر محیط خود تأثیر بگذارید. آن را هدایت و کنترل کنید. می توانید زندگی خود را آنطور که می خواهید بسازید. کارگاه اهریمن. افزوده بر شش ترس اولیه‌ای که به آن اشاره کردیم، اشخاص از چیز دیگری نیز رنج می‌برند. این نیز خاک حاصلخیزی است که بذرهای شکست در آن به وفور رشد می‌کند. اما به قدری موذی است که اغلب حضور آن را متوجه نمی‌شویم. این یکی را نمی‌توان به راحتی ترس طبقه بندی نمود. جایگاهی عمیق‌تر دارد و اغلب از شش حراس مورد اشاره مهلک‌تر است. اجازه بدهید آن را آسیب‌پذیری در برابر نفوذ منفی بنامیم. اشخاصی که ثروت زیاد انباشت می کنند از خود در برابر این اهریمن حراست می نمایند. اما اشخاص گرفتار فقر و تنگدستی از این مهم غافل می مانند. کسانی که موفق می شوند باید خود را برای مقاومت در برابر شیطان آماده کنند. اگر شما این کتاب را به منظور انباشت ثروت می خوانید، باید خود را به دقت بررسی کنید و ببینید که آیا تحت تأثیر نفوذ منفی قرار می گیرید. با غفلت از این خودشناسی خود را از رسیدن به هدفهایتان محروم می سازید. پس از خواندن سوالات تهیه شده برای تحلیل خیشتن به جوابهای خود توجه کنید. به موضوع دقیق شوید. می توانید از خود به آسانی در برابر دزدان سر گردنه حراست کنید، زیرا قانون همکاری سازمان یافته ای را به سود شما انجام داده است. اما غلبه بر این شیطان هفتم به مراتب دشوارتر است، زیرا در خواب و در بیداری و در هر شرایطی که در خواب غفلت باشید به سراغ شما می آید. از آن گذشته سلاحی ناملموس دارد، زیرا صرفاً یک حالت از ذهن است. این شیطان در این حال خطرناک است، زیرا به اشکال مختلف تجربه درونی دارد و از طریق ذهنیت شخصی با او در تماس می شود. اغلب به اندازه سم مهلک است، هرچند ممکن است به سرعت خوردن سم کسی را نکشد. چگونه می توان خود را از نفوذ افکار منفی نجات داد؟ برای حراست از خود در برابر نفوذهای منفی، خواه این افکار زایده خود شما یا نتیجه فعالیت‌های اشخاص منفی اطراف شما باشد، به این مهم توجه داشته باشید که شما از قدرت اراده برخوردارید. از این نیروی خود استفاده کنید تا در حصاری قرار گیرید که از نفوذ افکار منفی به ذهنتان موسون باشید. به این حقیقت توجه داشته باشید که انسان در معرض آسیب همه تلقین‌هایی است که با نقاط ضعف او در ارتباط باشد. توجه داشته باشید که ممکن است شما به حکم طبیعت خود را در معرض هر یک از این شش حراس قرار گیرید. به خاطر داشته باشید که نفوذ منفی اغلب از طریق ذهن نیمه هوشیار روی شما عمل می کند. به همین دلیل تعقیب کردن آن دشوار است. کاری کنید که ذهن خود را به روی اشخاص منفی ببندید. ذهن خود را پاکسازی کنید. شیشه های داروی آن را دور بریزید. به سردی ها، درد ها، تعلم ها و بیماری های خیالی بیتوجه شوید. در جستجوی معاشرت و دوستی با کسانی برایید که شما را به اندیشیدن و به صلاح خود کاری صورت دادن تشویق می کنند. بدون تردید متداول ترین نقطه ضعف همه انسان ها این عادت است که ذهن خود را در برابر نفوذ های منفی سایرین تنها می گذارند. این نقطه ضعف بسیار آسیب زننده است، زیرا اغلب اشخاص متوجه نیستند که از این حیث لطمه می‌خورند. بسیاری از کسانی که آن را تصدیق می‌کنند آنقدر در سرکوب این دشمن تعلل می‌کنند که دیگر کنترل آن غیر ممکن می‌شود و بخشی از عادت روزانه آنها می‌گردد. برای کمک به اشخاص که از حال روز خود باخبر شوند، پرسشنامه زیر را تهیه کردم. سوالات را بخوانید و با آنها با صدای بلند پاسخ دهید، به طوری که بتوانید صدای خود را بشنوید. این گونه با خود صادقانه تر رفتار می کنید. آزمون تحلیل خیشتن. آیا اغلب از احساس بد خود شکایت می کنید؟ اگر جواب مثبت است، علت آن را توضیح دهید. آیا پیوسته در دیگران عیب و ایراد پیدا می کنید؟ آیا اغلب در کارتان اشتباه می کنید؟ اگر جوابتان مثبت است، دلیل آن را توضیح دهید. آیا در گفتگو با دیگران حالت پرخاشگرانه یا طنز دارید؟ آیا به عمد از معاشرت با اشخاص خودداری می کنید؟ اگر جواب شما مثبت است، دلیل آن را توضیح دهید. آیا اغلب گفته های دیگران را درک نمی کنید؟ آیا زندگی را بی ارزش می دانید؟ آیا آینده را نومید کننده می بینید؟ آیا شغل و کارتان را دوست دارید؟ اگر جواب منفی است، علت آن را توضیح دهید. آیا اغلب خودخوری می کنید؟ چرا؟ آیا به اشخاص موفق تر از خود قبطه می خورید؟ اغلب وقت خود را به شکست فکر می کنید یا به موفقیت؟ آیا به مرور که بر شما روزهای عمرتان اضافه می شود، اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورید؟ آیا از هر اشتباه پندی می آموزید؟ آیا به اقوام و بستگان آشناهایتان اجازه می دهید شما را ناراحت کنند؟ آیا گاه بر فراز ابرها پرواز می کنید و زمان دیگر در قعر چاه نومیدی هستید؟ چه کسی بیش از همه روی شما اثر الهام بخش دارد؟ دلیلش چیست؟ آیا نفوذهای منفی و مایوس کننده قابل اجتناب را تحمل می کنید؟ آیا به وضع ظاهر خود بی‌توجهید؟ اگر چنین است، چرا و چه زمانی این اتفاق می افتد؟ آیا می دانید چگونه با سرگرم کردن خود با مشکلات و ناراحتی های زندگی برخورد کنید؟ آیا به دیگران اجازه می دهید به جای شما فکر کنند؟ آیا از استحلام درون خود خودداری می کنید تا اینکه به موجودی بد اخلاق و رنجاور مبدل گردید؟ چه عوامل مزاحم قابل اجتنابی شما را ناراحت می کنند؟ چرا این عوامل را تحمل می کنید؟ آیا به الکل، مواد مخدر یا سیگار برای آرام کردن اعصاب خود متوسل می شوید؟ و اگر چنین است، چرا از قدرت اراده خود به جای آن استفاده نمی کنید؟ آیا کسی به شما قرولند می کند؟ و اگر چنین است، چرا؟ آیا منظور و هدف خاصی را در زندگی دنبال می کنید؟ این هدف چیست؟ چه برنامه‌ای برای رسیدن به آن دارید؟ آیا از شش ترس عمده رنج می برید؟ از کدام یک از آنها بیشتر ناراحت هستید؟ آیا می توانید از خود در برابر نفوذ منفی دیگران حراست کنید؟ آیا از روش تلقین به خود به عمد استفاده می کنید تا به شما ذهنیت مثبت ببخشد؟ برای شما کدام یک از این دو مورد ارزش بیشتری دارد؟ دارایی یا کنترل افکار؟ آیا به سادگی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرید؟ آیا دیگران بیش از قضاوت خود شما بر شما اثر دارند؟ آیا امروز مطلب با ارزشی به دانش خود افزودید؟ آیا با شرایطی روبرو هستید که شما را ناخشنود سازد؟ آیا همه اشتباهات و شکست‌های خود را تحلیل می‌کنید و سعی دارید از آنها به سود خود استفاده کنید و یا بالعکس این مهم را وظیفه خود نمی‌دانید؟ آیا دیگران را تشویق می‌کنید که نگرانی‌های خود را با شما در میان بگذارند؟ آیا از تجارب روزانه خود درس‌هایی می‌آموزید که شما را در موفقیت‌های شخصی‌تان کمک کند؟ آیا حضور شما روی دیگران اثر منفی دارد؟ از چه چیز دیگران بیش از بقیه ناراحت می شوید؟ آیا اظهار نظر می کنید یا اجازه می دهید که تحت نفوذ دیگران قرار گیرید؟ آیا چنین ذهنیتی برای خود ایجاد کرده اید که بتوانید در برابر همه نفوذهای منفی مقاومت کنید؟ آیا حرفه شما به شما امید و ایمان و الهام می بخشد؟ آیا ذهن شما آنقدر قوی هست که بتوانید خود را از همه انواع ترسها موسون نگه دارید؟ آیا مذهب شما به شما کمک می کند که ذهنیتی مثبت داشته باشید؟ آیا احساس می کنید باید در نگرانی های دیگران سهیم شوید و اگر چنین است چرا؟ اگر معتقدید که باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز، از معاشرت با دوستانی که تاکنون داشته اید چه درسی می آموزید؟ چه ارتباطی میان کسانی که با آنها بیشتر معاشرت می کنید و ناخوشنودی هایی که تجربه کرده اید می بینید؟ آیا ممکن است برخی از کسانی که آنها را دوست می پندارید به دلیل ذهنیت منفی خود بزرگترین دشمن شما باشند؟ چگونه قضاوت می کنید که دوست شما به شما سود یا آسیب می رساند؟ آیا دوستان صمیمی شما به لحاظ ذهنی از شما برتر یا حقیرترند؟ چه مدتی از 24 ساعت را به موارد زیر اختصاص می دهید؟ الف کار، ب خواب، جیم تفریح، دال کسب دانش های مفید، ه وقت گذرانی. از میان آشنایان شما چه کسی بیشتر؟ الف شما را تشویق می کند، ب شما را به احتیاط دعوت می کند، جیم شما را دل سرد می کند. بزرگترین نگرانی شما چیست؟ چرا آن را تحمل می کنید؟ وقتی دیگران به شما توصیه می کنند و پند و اندرز می دهند، آیا آن را بیچون و چرا می پذیرید یا به جای آن انگیزه آنها را تحلیل می کنید؟ بزرگترین آرزوی شما چیست؟ آیا قصد دارید به آن برسید؟ آیا حاضرید همه آرزوها و امیال خود را فدای این یکی کنید؟ چه فرصتی از روز را صرف رسیدن به آن می کنید؟ آیا اغلب تغییر عقیده می دهید؟ و اگر چنین است چرا؟ آیا معمولاً کاری را که شروع می کنید تمام می کنید؟ آیا به سادگی تحت تأثیر افکار یا گفته های دیگران نسبت به خود قرار می گیرید؟ آیا به خاطر موقعیت اجتماعی یا مالی دیگران به آنها بها می دهید؟ به نظر شما مهمترین و بزرگترین موجود زنده کیست؟ به چه لحاظی به شما برتری دارد؟ چه زمانی را صرف مطالعه و پاسخ به این سوالات کردید؟ برای تحلیل و پاسخ به این فهرست دست کم یک روز وقت لازم است. اگر به درستی و صداقت به این سوالات پاسخ دهید، بیش از دیگران درباره خود اطلاع دارید. این سوالات را به دقت بخوانید و چند ماه یک بار آنها را از نو مرور کنید. مطمئنا از این کار سود کلانی نصیب خواهید برد. اگر نسبت به بعضی از پاسخهای خود مطمئن نیستید، با کسانی که شما را به خوبی میشناسند مشورت کنید. به خصوص با کسانی مشورت کنید که در ارتباط با شما قصد چاپلوسی نداشته باشند. خود را از دریچه چشم آنها ببینید. این نیز تجربه جالبی است. چیزی که بر آن کنترل مطلق دارید. شما نسبت به هر چیز بجز یک مورد کنترل مطلق دارید و آن یک مورد اندیشه های شماست. این مهمترین و الهام بخش ترین حقیقتی است که انسان از آن خبر دارد. به کمک این آگاهی می توانید سرنوشت خود را رقم بزنید. اگر نتوانید ذهن خود را کنترل کنید، ممکن است مطمئن باشید که چیزهای دیگر را نیز نمی توانید کنترل کنید. ذهن شما جایگاه معنوی شماست. از آن به دقت حراست کنید. شما برای رسیدن به این مهم از قدرت اراده برخوردارید. متاسفانه این امکان وجود ندارد که بتوان به شکل قانونی بر ضد کسانی که از روی عمد یا جهل اذهان دیگران را با حرفهای منفی مسموم می‌کنند اقدامی صورت داد و این در حالی است که باید بتوان اثرگذار منفی را به شدت مجازات کرد، زیرا انسان را از کسب دارایی‌هایی که به لحاظ قانونی به داشتن آن مجاز است محروم می‌سازد. بسیاری از کسانی که ذهنیت منفی داشتند سعی کردند توماس ادیسون را متقاعد کنند که برای ضبط و پخش صدای انسان نمیتواند کاری صورت دهد. دلیل آنها این بود که کسی تاکنون تن به چنین کاری نداده است. ادیسون حرفهای آنها را نپذیرفت. او میدانست که ذهن انسان هرچه را بتواند تصور و باور کند میتواند آن را تولید کند. همین باور بود که ادیسون کبیر را در ردیفی بالاتر از دیگران قرار داد. اشخاص با ذهنیت منفی به وول ورفت می گفتند اگر بخواهد فروشگاه های خود را با فروش های 5 یا 10 سنتی اداره کند شکست می خورد. او این حرف را باور نکرد. او می دانست که می تواند هر کار منطقی را انجام دهد. او معتقد بود که برای رسیدن به هدف باید برنامه و ایمان کافی داشته باشد. او با بی‌اعتنایی به سخنان منفی دیگران توانست بیش از 100 میلیون دلار ثروت انباشت کند. وقتی هنری فورد در صدد برآمد که اتومبیل بسازد، بعضیا معتقد بودند که این کار او هرگز عملی نمی‌شود. جمعی دیگر می‌گفتند کسی حاضر نیست برای خرید چنین دستگاهی پولی بپردازد. اما فورد می‌گفت من زمین را پر از اتومبیل می‌کنم و این کار را کرد. توجه داشته باشید که تفاوت میان هنری فورد و سایر کارگران این بود که فورد ذهنی داشت و آن را کنترل می‌کرد. دیگران نیز ذهن دارند اما نمی‌توانند آن را کنترل کنند. کنترل ذهن نتیجه نظم و انضباط و عادت است. یا شما ذهن خود را کنترل می‌کنید یا در غیر این صورت کنترل خود را به دست او می‌دهید. راه سازشی وجود ندارد. مفیدترین روش عملی برای کنترل ذهن این است که آن را با هدفی مشخص و برنامه معین سرگرم کنید. زندگی همه افراد موفق را مطالعه کنید و ببینید که آنها ذهن خود را کنترل کردند و از آن برای دستیابی به هدفهای مشخص استفاده نمودند. بدون این کنترل موفقیت امکان پذیر نیست. 55 عذر و بهانه مشهور. اشخاص ناموفق از ویژگی مشترکی برخوردارند. آنها همه دلایل ناکامی خود را می‌دانند و برای موفق نشدن خود بهانه سازی می‌کنند. بعضی از این بهانه سازی ها به نظر درست می‌رسند و گروهی دیگر را نیز می‌توان به کمک ارقام و آمار و قرائن توجیه کرد. اما از عذر و بهانه برای دستیابی به پول نمی‌توان استفاده نمود. سوال مهم این است که آیا به موفقیت رسیدند؟ یکی از تحلیلگرانی که در مورد شخصیت اشخاص بررسی کرده، فهرستی درباره رایج‌ترین عذر و بهانه‌ها تهیه نموده است. وقتی این فهرست را می‌خوانید، خود را دقیقاً بررسی کنید و ببینید که چند مورد از این بهانه‌سازی‌ها در مورد شما صدق می‌کند. در این حال به خاطر داشته باشید که فلسفه ارائه شده در این کتاب بر همه این بهانه‌سازی‌ها خط بطلان می‌کشد. اگر من همسر و خانواده داشتم، اگر به قدر کافی پارتی داشتم، اگر پول داشتم، اگر آموزشی خوب دیده بودم، اگر می توانستم کاری پیدا کنم، اگر سالم بودم، اگر فقط وقت داشتم، اگر شرایط بهتر بود، اگر دیگران مرا درک می کردند، اگر موقعیت مکانی و زمانی من متفاوت بود، اگر می توانستم زندگیم را از نو اداره کنم، اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم، اگر به من شانس می دادند، اگر حالا شانسی داشتم، اگر دیگران می گذاشتند، اگر برایم اتفاقی نیفتد، اگر جوانتر می بودم، اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام دهم، اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم، اگر می توانستم اشخاصی مناسبی پیدا کنم، اگر استعداد بعضی ها را می داشتم، اگر جرأت ابراز وجود پیدا می کردم، اگر از فرصت های گذشته استفاده کرده بودم، اگر دیگران اعصابم را خراب نمی کردند، اگر مجبور نبودم خانه داری کنم، اگر می توانستم پولی پس انداز کنم، اگر رئیسم مرا تشویق کرده بود، اگر کسی را داشتم که به من کمک کند، اگر خانواده‌ام مرا درک می کردند، اگر در شهر بزرگتری زندگی می کردم، اگر می توانستم شروع کنم، اگر آزادی عمل داشتم، اگر شخصیت بعضی ها را داشتم، اگر تا این اندازه چاق نبودم، اگر به استعدادهایم پی می بردند، اگر می توانستم کمک بگیرم، اگر می توانستم از شر بدهی خلاص شوم، اگر شکست نخورده بودم، اگر می دانستم چگونه، اگر همه با من مخالفت نمی کردند، اگر تا این اندازه نگرانی نداشتم، اگر می توانستم با شخصی مناسبی ازدواج کنم، اگر دیگران تا این اندازه کودن نبودند، اگر خانواده‌ام تا این اندازه ولخرج نبودند، اگر از خودم مطمئن بودم، اگر شانس بد نداشتم، اگر ستاره اقبال بهتری می داشتم، اگر قرار نبود دست تقدیر زندگی مرا مشخص کند، اگر مجبور نبودم اینقدر کار کنم، اگر پولم را از دست نداده بودم، اگر جای دیگری زندگی می کردم، اگر گذشته ای نداشتم، اگر برای خودم کار می کردم، اگر دیگران به حرف من گوش می دادند، اگر که این بزرگترین همه اگر هاست، اگر شجاعت آن را داشتم که خود را آنطور که هستم ببینم، می فهمیدم چه اشکالی در من هست و آن را اصلاح می کردم. در این صورت احتمالاً فرصت داشتم که از اشتباهات خود درس بیاموزم و از تجربه دیگران پند بگیرم، زیرا می‌دانم که اشکالی در من هست. می‌دانستم که اگر نقاط ضعف خود را بیشتر تحلیل می‌کردم و کمتر از عذر و بهانه برای سرپوش گذاشتن برای آنها استفاده می‌نمودم، موفق‌تر می‌شدم. عذر و بهانه آوردن و شکست را توجیه نمودن اقدامی بسیار فراگیر است. شاید بتوان گفت که این عادت از بدو خلقت انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است. چرا اشخاص به این توجهات متوسل می شوند؟ جواب مسلمی دارد. آنها از عذر و بهانه های خود دفاع می کنند زیرا خود خالق آنها هستند. عذر و بهانه های اشخاص زاییده تصورات و تخیلات آنهاست و انسان به حکم طبیعت خود از فرزند زاییده مغز خود حمایت می کند. توجیه کردن و بهانه سازی عادتی ریشه دار است. شکست عادت نیز کار ساده ای نیست، به خصوص اگر توجیهی برای کاری که می کنیم وجود داشته باشد. افلاطون به این حقیقت واقف بود. او می گفت نخستین و بهترین پیروزی، پیروزی بر خیشتن است، اما تحت سلطه این خیشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت آمیز و اسباب شرمندگی است. فیلسوف دیگری در این زمینه میگوید برایم عجیب بود که فهمیدم اغلب زشتی هایی که در دیگران میبینم بازتاب طبیعت خود من بوده است. آلبرت هیوبارد میگفت برای من همیشه عجیب و اسرارآمیز بوده است که چرا اشخاص به عمد این همه وقت خود را صرف میکنند تا بهانه ای برای نقطه ضعف های خود بیابند. اگر این وقت را صرف کار دیگری میکردند میتوانستند ضعف های خود را برطرف کنند. در این صورت به بهانه سازی کردن و توجیه نیازی نبود. ممکن است سابقا بهانه های منطقی داشتید که علت موفق نشدن خود را توجیه کنید، اما این توجیه در حال حاضر بی‌مفهوم و غیر قابل قبول است، زیرا در حال حاضر شاه کلیدی در اختیار دارید که می‌تواند درهای تنعم را به روی شما بگشاید. این شاه کلید ناملموس است و با این حال قدرتی عجیب دارد. اشاره من به توانایی شما در خلق اشتیاق سوزان برای رسیدن به ثروت و تنعم شخصی است. استفاده از این کلید مشمول هیچ گونه جریمه نیست، اما اگر از این کلید استفاده نکنید باید تاوان شکست را بپردازید. اما اگر از این کلید به درستی استفاده کنید به شما فایده ها می رسد. پاداشی که میگیرید به زحمت تلاشش میارزد. آیا متقاعد شدید که شروع کنید؟ امیدوارم مطالعه این کتاب شما را به هدفی که مترصد آن هستید برساند.